اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در حملات هوایی اردوی سوریه بر یک بازار مزدحم در یکی از قرات تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه، حداقل 12 نفر کشته شد. باشندگان قریه مارشورین در ولایت ادلب میگویند که بمباردمان حکومت سوریه بر بازار و جاده عمومی این قریه تلفات و خسارات زیادی بر جا گذاشته است. تصاویر ویدیویی که در صفحات اجتماعی منتشر شده اجساد سوخته و افراد را که شدیداً سوختن نشان می‌دهد که به شفاخانه منتقل می‌شوند. رسانه‌های دولتی سوریه ادعا کردند که تندروان القاعده در ساحه قریه مارشورین هدف قرار داده شده و ده‌ها دهشت‌افکن کشته شده است. در اثر فروریختن یک تعمیر 4 طبقه فرسوده رهایشی در شهر ممبئی هند، حداقل 10 نفر جان خود را از دست داده و ده ها تن دیگر در زیر آوار گیر ماندند. مامورین امور اضطراری تا حال 9 نفر به شمول یک طفل را از زیر آوار این تعمیر در منطقه دنگری نجات داده و به شفاخانه منتقل کردند. مقام های هندی می گویند ماها قبل از ساکنین این تعمیر خواسته شده بود تا به خاطر عدم مسئولیت امارت آن را ترک کنند، اما آنها به رهایش در این تعمیر ادامه دادند. حداقل 3 نفر در اثر سقوط یک طیاره کوچک در کانادا جان خود را از دست داده و 4 سرنشین دیگر طیاره مفقود می باشند. این طیاره که در یک بند آب در ولایت نیوفاندلند کانادا سقوط کرد، 4 ماهیگیر و 2 رهنما را حمل می کرد که به اضافه پیلوت در مجموع 7 نفر می شدند. هنوز علت سقوط این طیاره روشن نشده است. نیروی هوایی عربستان سعودی جلو 3 طیاره بی پیلوت حوثی‌های یمن را که به جانب شهرهای جیزان و ابها پرتاب شده بود گرفته و آن را نابود ساختند. حملات طیاره‌های تابعه شده با بم حوثی‌ها طی چند هفته اخیر باعث کشته شدن یک غیر نظامی و مجروح شدن شمار دیگر در میدان هوایی ابها در عربستان شده است. مارک سپیر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید که باید در کنار ادامه فشار بر گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده، آماده پاسخ به تهدیدهای منطقه‌ای مانند ایران و کره شمالی نیز بود. مارک سپیر روز سه‌شنبه در مجلس استماعی برای کسب پست وزارت دفاع در سنای آمریکا گفت که واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست و نیاز است که از مسیر دیپلماتیک دنبال شود. سپیر در این نشست از ترکیه به خاطر پذیرش سیستم دفاعی میزایل S-400 انتقاد کرده، گفت که این یک اشتباه است. آقای سپیر افزود که یک از چالش‌های اصلی وزارت دفاع در حال حاضر برقراری موازنه میان آمادگی فعلی و مدرن‌سازی است. و خبرنگاران پاکستانی در اعتراض به آنچه که سانسور گسترده از سوی ادارات امنیتی خواندند، روز سه‌شنبه در سرتاسر آن کشور راهپیمایی کردند. آنان از تنقیص گسترده به دلیل کاهش بودجه و ماها تأخیر در پرداخت معاشاتشان نیز شکایت دارند. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان که اعتراضات را رهبری می کند گفته است که خبرنگاران پاکستانی با خشنترین مرحله در تاریخ رسانه ها در این کشور روبرواند. فعالان آزادی رسانه ها می گویند که اردو و استخبارات پاکستان رسانه ها را زیر فشار قرار می دهد تا از نشر خبر و گزارش های انتقادی بپرهیزند. بر اساس گزارش 2019 سازمان گزارشگران بدون مرز، اردوی پاکستان با سانسور گسترده رسانه‌ای متوسل شده است. این گزارش با اشاره به توقف موقت نشرات تلویزیون جیو در آستانه انتخابات سال 2018 پاکستان و نیز اعمال فشار بر شمار از روزنامه‌های منتقد حکومت، اردو و استخبارات پاکستان را و اعمال فشار بر رسانه‌ها متهم کرده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. دلیپ سنگ که از باشندگان ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید زورمندان محلی ملکیت های او را در ولسوالی سرخرود آن ولایت غصب کرده بودند، اما توانسته پس از مدتی طولانی ملکیت هایش را دوباره به دست بیاورد. اقلیت های دینی در افغانستان همواره از تعصب در برابر آنان شاکی بوده و ادعا می کنند که زورمندان ملکیت های آنان را غصب کرده و آنان را به مرگ تهدید می کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
دلیپ سنگ از باشندگان ولسوالی سخرود ولایت ننگرهار است. او به صدای آمریکا گفت که 3 سال پیش زمانی که به دلیل ناامنی از قریه آدمخیل بیرون شده و در شهر جلال آباد مسکن گزید، برخی از زورمندان محلی ملکیت هایش را در قریه آدمخیل و شمشاپور غصب کردند. آقای سنگ گفت که پس از این مدت چاره دیگری نداشت جز این که برای به دست آوردن دوباره جایدادهایش دست به کار شود. دلیپ سنگ گفت که در گذشته دست داشتن مسئولین محلی به ویژه نهادهای یدی با غاصبین سبب شده بود تا او نتواند اداره ملکیت‌هایش را دوباره به دست آورد. اما این بار مقام‌های محلی دست به کار شده و روز دوشنبه پس از مراحل حقوقی 20 جریب زمین او را دوباره برایش سپردند.
و چرا نه قاله شری داریم ما کدام چی نیستیم صفت محفوظ صفت مدرسه ها مردم چی معلوم است اسناد پیش ما بود دیگه کل قریه امضا کا ٹاپا کا شورا مالکان کل شن ٹاپا کی زمین جی مردم است مردم ظالم هستن ما از زمین دسته خود ششته بودیم کی حق ما چه خبر ظالما چی میکنه قدیما او خدا شرمان شن آمدند اسی قضا انگوش چسبان کی ذلت پشیمانی است.
دلیپ سنگ از حکومت به ویژه اداره ولایتی ننگرهار می خواهد که ده ها جریب ملکیت های غصب شده هندوها و سیخ ها را که در نقاط مختلف این ولایت غصب شده است از جنگ غاصبان بیرون کند. هجرت الله رحمانی ولسوال سخود به صدای امریکا گفت که برایز هندوها و سیخ ها در این ولسوالی توجه صورت نگرفته بود و اکنون تلاش ها برای بازپسگیری سایر ملکیت های یانان جریان دارد.
ما د دې پښتنه وکړه دوی شرعي اسناد په لاس باندې درلودل د قاضي صاحب سره شریک
کړم. من این موضوع را تعقیب کردم، اسناد شرعي به دست داشتند، با قاضي آن را شریک ساختم، فیصله قضا را گرفتم و بعدن برای آن با جدیت و شدت کار کردم. پلیس را به محل فرستادم و امرن ملکیت دلیپ سنگ را به وی تسلیم دادم. ولسوال سخرود سایر هندو و سیک های افغان را ترغیب کرد تا برای کسب دوباره ملکیت هایشان در این ولسوالی آرز شوند. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که در این زمینه گام های جدی برداشته خواهد شد. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت زمین های دلیپ سنگ به حمایت والی و اقدامات مسئولان ولسوالی با او برگشتانده شد. خوگیانه افزود ما در صورت سایر رئیس اهل هنود در بازپسگیری ملکیت های یانان اقدام می کنیم. اقلیت های دینی در شهر جلال آباد مدعیند که 100 جریب زمین در ننگرهار و در مجموع در ولایات شرقی در حدود 200 جریب زمینشان توسط مردم به ویژه زورمندان غصب شده است. آنها از حکومت می خواهند تا ملکیت هایشان را استرداد کند. این در حالی است که شماری اندکی از خانواده های هندو و سیک در افغانستان باقی ماندند. سال گذشته در جریان یک حمله انتحاری بر گروهی از هندوها و سیک های افغان در این ولایت 20 تن از بزرگان این اقلیت های دینی کشته شدند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. به دنبال نشر گزارش‌های آزار و اذیت جنسی در ارگ، کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که آشکار شدن چندین قضایا و پیگیری عاملان آنها میتواند سبب بهبود محیط کاری برای زنان شود. به گفته این کمیسیون، زنان اکنون شهامت اخلاقی یافتند تا دادخواهی کنند، اما برخی زنها گزارش‌های اینچنینی را عامل محدودیت در فراراه کار و تحصیل زنان میدانند. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که آزار و اذیت جنسی در اداره های دولتی این کشور پدیده ای تازه نیست و به دلیل محدودیت های فرهنگی و تابو بودن این مسائل زنان شهامت شکایت نداشتند. لطیفه سلطانی مسئول هماهنگی بخش زنان و کودکان در این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که آزار و اذیت زنان واقع انکارپذیر در جامعه افغانستان است، اما آنچه سبب بهبود وضعیت می شود حمایت از زنان قربانی این پدیده است. و گفته خانم سلطانی، حمایت کامل قانون، سیاستگزاران، پلیس سازان، نهادهای عدلی و قضایی از زنان سبب تغییر وضعیت به نفع زنان خواهد شد. خانم سلطانی آزار و اذیت جنسی زنان را در محیط کار از موارد جدی نقض حقوق بشری زنان خواند و افزود:
یکی از عوامل بسیار جدی است که نمیگذاره زنان در بیرون از خانه، در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست و در عرصه اقتصاد حضور پیدا بکنه و کار بکنه. هر قدر قضایا برملا شوه، افشا شوه، هر قدر این قضایا به محاکم و به سارنوالی راجع ساخته شوه و قربانی ها به عدالت رسی پیدا بکنه، ما شاهد بهبود وضعیت هستیم. مردایی که دست به همچه عمل میزنن اینا میترسن و یک عبرت میشه برای کسایی که به همچه فکر هستن که از آنان سو استفاده بکنه.
خانم سلطانی افزود که برای پیگیری ادعاهای اخیر از نزدیک با لوی سارنوالی افغانستان کار میکنند و این نهاد عدلی در تلاش جمع‌آوری اسناد است. مسئله ادعاهای رابطه جنسی در بدل کار در ارگ موضوع داغ روز سه‌شنبه در نشست سنای افغانستان بود. شماره از سناتوران مطرح شدن این مسئله را آبروریزی دولت و مردم افغانستان خوانده و خواستار پیگرد جدی این مسئله شدند. مولوی محی‌الدین منصف و محمد داود غفاری، دو عضو سنای افغانستان:
اگر ایگه واقعیت داشته باشه باید تحقیقات درست شوه و ای عاملین از اینها مجازات شوند.
اگر قراره که این واقعا در همچون فساد وجود داره، رئیس جمهور باید توجه بکنه، مورد این فاسد از کنار خود دور بکنه، ادامه خوبم خانه ملت از خانه ملت باید دور بکنه.
شماره از زنان پیامد پیگیری نشدن آزار و اذیت جنسی زنان را در ارگ برای زنان ناگوار می دانند و گفته این خانم ها اگر این مسئله واقعیت یا دسیسه است باید به مردم افغانستان روشن ساخته شود، چون چنین موارد بر آموزش، تحصیل و کار زنان محدودیت وضع می کند. فرشته وهاب و زینب، دو شهروند کابل:
یک نگرانی بسیار کلان به تمام زنا و دخترا، همچنین به جوانا و نوجوانان افغانستان به بار آورده که هیچ فامیل از ترس همی گپا نه اجازه نمیدن دخترشان بیرون برن به خاطر تحصیل، به خاطر کار، به خاطر وظیفه. برای دختر خانما و بر خانما مشکل روانی ایجاد میکنه، چون محیط برشان آرام نمیشه. خصوصا در فضای تحصیلی وقتی که محیط آرام نباشه یک انسان چطور تحصیل کنه؟ و خارج از او در فضای کاری هم اگر محیط برش آرام نباشه نمیتونم وظیفه خود را به شکل درست پیش ببره.
این خانم ها خواهان پیگیری ادعاهای مطرح شده اخیر در مورد سوء استفاده جنسی در ارگ و برخی اداره های دیگر هستند. رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که اجازه نمیدهند چنین موارد پیشرفت و حضور بی پیشینه زنان را در سطوح رهبری حکومت صدمه بزند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت نهادهای عدلی و قضایی این کشور در قبال پیگیری این مسئله مسئولیت بزرگ دارند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اولین نشست بین الافغانی طالبان و افغانها احتمال ایجاد تفاهم نامه صلح بین طالبان و دولت افغانستان را بیشتر از گذشته ساخته است. اما شمار زیادی از شهروندان افغانستان از ضمانت اجرایی گروه طالبان پس از صلح احتمالی اطمینان ندارند. صدیق الله توحیدی، یکی از اشتراک کنندگان نشست قطر و رئیس امور دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، به صدای آمریکا گفت که احتمال دارد نشست‌های بعدی در تاشکند ازبکستان و شهر اسلو نروژ نیز برگزار شود. برای جزئیات بیشتر از نشست بین الافغانی و قطعنامه تدوین شده از سوی اشتراک کنندگان و مصاحبه همکار ما سحر عظیمی با آقای توحیدی توجه کنید.
نشست بین الافغانی که در دوحه برگزار شد شاید در نظر خودش نخستین تجربه بود که از نهادهای مختلف، از سکتور خصوصی، از رسانه ها، از حکومت، از فعالین حقوق زن، جریان‌های سیاسی به جمع با هیئت طالبان در قطر دیدار کردند. هر دو طرف نکات نظر خودشان را توضیح دادند. چیزی که مهم بود با وجود تفاوت‌هایی که وجود داشت در نظر طرفین، با وجودی که طبیعی است که مسائل بود که باید یا به صراحت مطرح می‌شد از این طرف یا از این طرف، فضای نشست در هر دو روز یک فضای آرام بود. قطعنامه که منتشر شد، این قطعنامه در نوع خودشان یک گام بلند به سوی آتش بس بود. به خاطر از این که طالبان پذیرفتن که به مراکز بازارها حمله نکنن، مراکز دینی و تعلیمی تصویر مورد حمله قرار نتن، پروژه های آمودنفر حمله نکنن بهش، حقوق اساسی شهروندی را بپذیرن، البته با قید ارزش های اسلامی که خودشان تاکید داشتن. این مسائل در قطعنامه آمد و یک به نظر من گام بسیار خوب بود، این که طالبان متوجه شدن که تنها بحث حکومت نیست، اطراف مختلف در افغانستان است با اونا مسئله دارن، با اونا باید همه از اینا صحبت بکنن، باید بالاخره در جریان مذاکرات رسمی و یک حد حد متوسط هر دو طرف برسن تا جنگ کاملا متوقف شده و افغانستان مثل یک آینده آرام و روشن حرکت کنه.
جناب توحیدی، یک موضوعی که شمار زیادی از افغانها چه در داخل افغانستان چه در خارج، جوانان زنان همه گیره تحت تاثیر قرار داده، ضمانت بعد از موافقت نامه هست از طرف طالبان. در قسمت ای که آینده این موافقت نامه چگونه خواهد بود، آیا صحبت شده یا خیر؟
در مورد میکانیزم تطبیقش در مثل قطنامه، چون فرصت هم بسیار کم بود، قطنامه روز دوم از حدود 13 ساعت روی همی 8 ماده صحبت شد تا که به توافق رسیدن. یک حیط 5 نفری از جانب حیط کابل و 3 نفر از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر روی قطنامه کار میکردن و یک بحث نفسگیر بود و آخر شب تقریبا ساعت 13 یا 11 شب، ساعت 9 صبح شروع کردن، 11 یا 10 شب اینا توافق کردن که قطعنامه نشه شد. یعنی فرصت از اینکه میکانیزم عملی تطبیقش هم بررسی شود نبود، اما چون از جانب حکومت هم نمایندگان با صلاحیت حضور داشت، گرچه که به صورت غیر رسمی نمایندگی از حکومت میکردن، مانند آقای ناظر ناظری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، آقای متین بیگ رئیس اداره ارگانهای محل، خانم شهزاد اکبر که اینا هم شورای امنیت کار میکنن، اینا آدم های با صلاحیت از جانب حکومت افغانستان بودن. از جانب از اونا هم شهر شهاب‌الدین دلاور بود، عالمی که یکی از افراد بسیار مهم است در دفتر سیاسی قطر، از اونا امین خان متقی کسی که سابق در حکومت طالبان وزیر اطلاعات فرهنگ بود، و عبدالسلام حنفی طالبی که اردک تبار است اما در زمان حکومت طالبان هم وزارت داشت، فکر میکنم وزیر معارف بود. اینا کسای مؤثر بودن که از هر دو طرف میتونستن تاثیر خاص در هر دو طرف داشتن. نگرانی از اینکه حکومت نقص کنه هم وجود نداشت و طالبان جریان گذاشته بودن رهبری حالشان در کمیته نظامیشان در اتمن، به اون خاطر امیدواری از این وجود داره که این قطعنامه نقص نشه. و از جانب دیگر شاید در روز بعد دیگر یا هفته بعدتر دو هفته بعد نشست دیگر میشه که در تاشکند است، بعدشان باز نشست دیگه بین رفونی در اسلو است و همچنان مذاکرات که بین حیط مذاکرات کننده ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر ادامه داره، ممکن است با یکی دو هفته دیگه منتج به نتیجه شود که سبب امضای موافقتنامه بین این دو طرف شد. طبیعی موافقتنامه که امضا میشه بین آمریکا و طالبان زمینه را برای آغاز مذاکرات رسمی انوار میکنه، در اون صورت هم روی آتش بس روش میکنه و میکانیزم تطبیق از اون بحث صورت خواهد گرفت.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران از یک سو و بروز تنش میان ایران و بریتانیا از سوی دیگر، شمار تحلیلگران به این باورند که اتحادیه اروپا باید بر واشنگتن فشار وارد کند تا توافق هسته ای ایران نجات یابد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیم شما می شود.
تام ساور، کارشناس روابط بین المللی در بلژیک، می گوید که برای جلوگیری از رویارویی میان تهران و واشنگتن، آمریکا باید بار دیگر وارد مذاکره با مقام های ایرانی شود.
The EU should put pressure on the US government, on the Trump administration, to re-enter into the existing deal.
اتحادی اروپا باید بر حکومت ایالات متحده و اداره ترامپ فشار وارد کند تا بار دیگر وارد توافق هسته‌ای ایران شود. اگر چنین کار امکان ندارد، اروپایی ها باید تعزیرات وضع شده ایالات متحده علیه شرکت های اروپایی را دور بزنند و بر امریکایی ها فشار وارد کنند تا برای یک توافق جدید بار دیگر وارد مذاکره با مقام های ایرانی شوند.
این تحلیلگر روابط بین المللی هشدار می‌دهد که اگر وضعیت در ایران از کنترل خارج شود، نه تنها به ضرر اقتصادی کشورهای اروپایی تمام خواهد شد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز متاثر خواهد کرد. بنابراین کشورهای اروپایی به گفته او نیاز دارند خود به صورت مستقل دست به کار شوند.
If Europe wants to become a global actor, a strategic actor, independent from the United States,
اگر اروپا می خواهد در سطح جهان بازیگر باشد و مستقل از ایالات متحده نقش بازی کند، این اتحادیه همین حال باید برای نجات توافق هسته‌ای ایران عمل کند. این کار می تواند از طریق ایجاد یک مکانیزم خاص عملی شود، مکانیزمی که آنان از ماها به این سو در مورد آن بحث کردند. حال شرایط آماده شده تا تعزیرات ایالات متحده علیه ایران را دور بزنند.
تنش بر سر توافق هسته‌ای ایران پس از آن بیشتر شد که ایران بخشی از تعهدات توافق هسته‌ای خود را کاهش داد و یورانیم خود را بیش از آنچه در توافق ذکر شده است غنی ساخته است، مادهی که میتوان از آن در ساخت سلاح هسته‌ای کار گرفت. همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، روابط میان ایران و بریتانیا در هفته‌های اخیر پس از آن وخیم شد که نیروهای بحری بریتانیا یک کشتی نفتکش ایران را به زن دور زدن تعزیرات اتحادیه اروپا و رساندن نفت به سوریه در منطقه جبل طارق متوقف کرد. در واکنش به این اقدام بریتانیا، علی خامنه‌ای رهبر ایران در اظهارات تند اقدام بریتانیا را دزدی دریایی خواند.
در بین این توقعات بیموردی که دارن را انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع ای دزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده، اما واقع قضیه همینه، دزدی دریاییست، دزدی دریایی هم میکنه که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از آن صورت گرفت که جرمی هاند وزیر خارجه بریتانیا برای تسهیل کردن آزادسازی این نفتکش از ایران تضمین خواست. در این حال تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده در روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقل در امریکا، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که ایجاد تنش میان بریتانیا و ایران به این معناست که واشنگتن یک متحد قوی برای موقفش در راستای خروج از توافق هسته‌ای ایران پیدا کرده است.
ما باورم است که امریکا با پارادایم هایی که برجام در سال 2015 طراحی شد و به امضا رسید دوباره برگشتنی نیست. ایرانی ها هم میدونن که اروپایی ها حداقل ظرفیت حفظ برجام را در صورتی که امریکا مخالفت نشان بده نداره. بحث تنش در تنگه هرمز و بحث نفتکش ها که بین بریتانیایی ها و ایرانی ها در حال اتفاق افتیدن است نشان میده که حداقل یک همتا و یک پارتنر دیگه ایران در سطح جهانی هم داره گرایش‌های جدی‌تر به نوع سیاست‌ورزی آمریکا نشان می‌ده و قطعا با آمدن آقای بوریس جانسون که احتمال زیاد وجود داره تندروی در سیاست خارجی بریتانیا همچنان بیشتر میشه و این در واقع معادله جهانی را در رویاروی با ایران به نفع آمریکا تغییر می‌ده.
با وجود اظهارات تند رهبران ایران در مقابل ایالات متحده و بریتانیا، آقای فروغ به این باور است که تهران در صدد مذاکره با واشنگتن است.
ما باورم نیست که اشاره آقای ظریف در مورد امکان مذاکره سر برنامه های بالستیک ایران که فعلا آقای ظریف در نیویورک هم هستند نشان میده که رژیم در ایران خواستار آغاز یک گونه از مذاکرات است که همزمان هم امو حیثیت و جایگاه رژیم در تهران حفظ شوه و هم امکان گشودن یک باب گفتگو و مصالحه رو در رو بین تهران و واشنگتن فراهم شود.
این تحلیلگر مستقر در امریکا میگوید که حتی رویارویی امریکا و ایران در تنگه هرمز از طریق مذاکره قابل جلوگیری است.
باور من این است که هم ایرانی ها، هم بریتانیایی ها و هم تمام نیروهای جهانی که از آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز که در واقع یک بخش عمده از نفت جهانی از اومد را عبور میکنه حضور دارند، طرفدار یک تنش داغ و یک جنگ حتی در حالت محدود مثل یک بمباران هوایی از سوی نیروهای آمریکایی یا هم فرمانده ها یا هم جنگنده های هوایی بریتانیا نیستند، به خاطر از اینکه امکان افزایش و امکان شروع یک رویارویی کلان میره. ولی مسئله ای است که اگر دیپلماسی نتیجه بده و یک باب از گفتگو گشوده شود در مناسبات جهانی، تنش در تنگه هرمز پایین میاید.
ایالات متحده در یک سال اخیر فشار حداکثری را بر ایران اعمال کرده و گفته است که تهران باید مثل یک کشور عادی عمل کند و از تلاش ها برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای، برنامه گسترده میزایل های بالستیک، حمایت از دهشت افغانی در منطقه و سایر اقدامات مخرب دست بردارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اما فلج شدن یک دختر 7 ساله این هشدار را می دهد که در صورت عدم تطبیق منظم و کامل واکسن پولیو، حتی کودکان بالاتر از 5 سال نیز به بیماری پولیو مصاب شده و برای دائم فلج می شوند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که 11مین قضیه مثبت پولیو در ولایت هلمند ثبت شده است. میراجان راسخ، مسئول مطبوعاتی وزارت صحت به صدای آمریکا گفت که شخص مصاب یک دختر 7 ساله و ساکن ولسوالی موسا قلم می باشد. توجه کنید به مصاحبه همکار ما مکه منیر که با آقای راسخ انجام داده است.
امروز یک واقعه تازه مثبت پولیو در ولایت هلمند ثبت شده. شما میشه معلومات بتین که این واقعه مثبت پولیو در کدام ولسوالی است؟ طفل دختر است یا پسر؟ چند ساله است؟
بدبختانه 11مین واقعه مثبت پولیو سال روان میلادی در ولسوالی نوساقله ولایت هلمند در جریان یعنی هفته به ثبت رسید. بعد از آزمایشات که از طریق لابراتوار نتایجش که در ما آمد در مثبت تلخانده شد این واقعه. در سریزی یک دختره که افتاله متاسفانه برای همیش به سری از اینی مثبت مرض فالد شد و این قسمه که گفتم از دانین واقع مثبت پولیو ساکنین در سال روان میلادی که از جلو عزیز در واقع فقط یک واقع عزیز در حوزه شرق در ولایت کنر ثبت شده و متباقی در واقع عزیز به حوزه جنوب افغانستان ثبت شده.
دلیل چی بوده که دختر با وجود که 7 سال است به فلج پولیو مبتلا شده؟ آیا این واکسین های پولیو را نگرفته یا ای که در این مدت چندین ماه که کمپاین های پولیو در ولایت هلمند متوقف بوده این دختر ویروس را گرفته؟
اصلا امو ویروسی که به اصطلاح ریشه یابی شده که این ویروس از کجا سرایت کرده و کجا نشأت شده، متاسفانه باز هم حوزه جنوب افغانستان، قندار، هلمند، روزگان ای هم مخزن انتشار ویروس پولیو شناخته شده. به این معنی که ویروس در محیط هم موجود است و از امو ویروس خود یعنی حوزه تفلک مصاب شده به این مرض. دلیل عمده شمامی است که ما نتانستیم به این مناطق، چون نسوالی نساقلا هم قابل دسترس برای واکسیناتورهای ما نبوده که به طور منظم اوجه واکسینا برای اطفال تطبیق شود. مخصوصا از ماه می 2012 به این طرف کمپاینایی که به صورت خانه به خانه تطبیق می شد به خاطر واکسین کردن اطفال، او هم از طرف مخالفین مصالح دولت متوقف شد به این مناطق.
راهکارهای شما چیست؟ شما چی برنامه‌ای در پیش می گیرین در حالی که کمپاین ها متوقف شده و اطفال نمی دانند که واکسین پولیو را بگیرند؟
راهکارهایی که ما گرفتیم، یکی به خاطر حل امنی معزل تلاش ما می بوده از ابتدا که ما این را بتانیم از طریق متنفی محل و همچنان از طریق ادارات و یا نمایندگی های رسمی طالبات در خارج است ما به این چالش رسیدگی بکنیم. اما این مذاکره و این تلاش ما تا اکنون به نتیجه نرسیده، ولی باز هم این تلاش ها کافی نیست، بسنده نیست و یگانه چیزی که میتونه این ویروس را مهار بکنه فقط و فقط تطبیق کمپاین های واکسین پولیو به صورت خانه به خانه است، چون ما به این شکل میتونیم که اطفال بستر افغانستان را تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدیم.
و در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های عزیز، ساعت 7 صبح روی همی موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک باری دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، همه تان را به خدا می سپاریم. روز خوشی داشته باشین. خدا و خنده با تک تکتان باد.